در واقع راهبردی رو مطرح بکنه حول مسئله فلسطین و احیا بکنه مسئله فلسطین، دائما خطابشون ملت‌ها هستن، توده ها هستن، توده های عربی، توده های اسلامی هستن. و لذا با این روی کرد عرض کردم که دولت های حاکم بر کشورهای عربی عمدتا دیگه توی این بازه از استعمار قدیم وارد استعمار نوین شده بودن، یعنی درسته که کشورهای مستعمره روشون نبودن، اما دولت ها عمدتا وابسته بودن و در واقع کشورهای غربی یا همون استعمارگران غربی از دور اینها رو کنترل میکردن. این شکل عوض شده بود. بله، ما میدیدیم که دولت‌ها همشون مستقلن، همشون هم استقلال پیدا کرده بودن، خصوصا از جنگ جهانی دوم به این طرف اکثر کشورهای مستعمره استقلال پیدا کرده بود، اما استقلالشون شکل ظاهری داشت. باطن کشورهایی بودن که عمدتا وابسته بودن و خدمتتون عرض کنم که دستور کار کشورهای غربی رو پیاده میکردن و لذا میبینیم که همونطوری که دولتهای غربی نمیخواستن که به اسرائیل کوچکترین خطری تهدیدش بکنه، مجبور بودن اینها همسو با سیاستهای امریکا و سایر کشورهای غربی کاری به اسرائیل نداشته باشن. اتفاقا وقتی که جنبش در فلسطین، در درون فلسطین ذیل پرچم اسلامگرایی شکل گرفت، همه این کشورهای عربی که یک روزی داعیه اینو داشتن که فلسطین رو آزاد بکنن، اومدن جلوی اینها رو گرفتن و به کمک اسرائیل شتافتن و اجازه ندادن که جمهوری اسلامی ایران کمک بکنه به فلسطینی ها که به همون رویایی که اینها تو اون مرحله دوم داشتن برسن. و جلوی جمهوری اسلامی ایران یک دیوار بزرگی کشیدن به نام اتحادیه عرب و یا شورای همکاری خلیج فارس.
آقای شکیبایی، شاید دلیل اصلی این روی کرده کشورهای عربی این هست که همونطور که حضرت علی هم اشاره کردید، اینها در درون یک جغرافیا قرار گرفتن و عنوان کردن که ما مستقل شدیم، اما فقط استقلال در چارچوب اون جغرافیا بوده، استقلال سیاسی و فکری نداشتن که بخوان تصمیم بگیرند.
بله دقیقا همینطوره. شما این بیداری اسلامی که تو سال 2011 اتفاق افتاد به نوعی پاسخ به این رفتار بود دیگه که کشورهای استعماری رقم زده بودن از بعد جنگ جهانی دوم تا همین اواخر هم ادامه داشت. در تونس همین اتفاق افتاد، در مصر همین اتفاق، در لیبی همین اتفاق، در یمن همین اتفاق افتاد، در بحرین همین اتفاق افتاد، در عربستان هم قرار بود همین اتفاق بیفته که همه در واقع دنیا بسیج شدن که این اتفاق دست کم در عربستان نیفته، چون پایگاه اصلی مدیریت در واقع غرب، تمدن غرب برای کنترل تمدن اسلام همین عربستان سعودی، در واقع سعودی ها بودن و لذا غرب همه توان خودش رو به کار بست که این سیلی که شروع شده بود از تونس به عربستان سعودی نرسه. دلیلش هم خب مشخص بود، چون اونها خیالشون راحت بود که این حکام وابسته هستن، سیاستهاشون کاملا همسو با سیاستهای غرب تعریف میشد، بقاشون هم همینطوره. الان عربستان سعودی، اردن، کشورهای مثل همین الان متأسفانه یا بحرین یا امارات متحده عربی، همین الان بقا و حیات سیاسیشون به سیاستهای منطقه غرب بسته است. طبیعی هست که در واقع اونها همسو نشن، نه تنها همسو نشن بلکه مقابل فلسطینی ها هم قرار بگیرن.
امنیت وارداتی دیگه همینه. بله. آقای شکیبایی، یه سوالی که مطرح میشه، اولا که خیلی ممنون، خیلی بحث خوبی رو مطرح کردید، خودم خیلی لذت بردم، خواهش میکنم. یه سوالی که مطرح میشه اینه که به هر حال توی این سه برهه‌ای که حضرت علی مطرح کردید تا به نوعی پیش از سال 2015 و به قدرت رسیدن ملک سلمان و پسرش محمد در عربستان، به نوعی کشورهای عربی یه پنهانکاری رو در مسئله فلسطین اسرائیل دارن و هنوز هم آرمان فلسطین در سیاست خارجی اونها جا داره هنوز. کما این که در گذشته حمایت از آرمان فلسطین یک منبع مشروعیت برای حکام عرب بوده، تا 2015 به نوعی ما حالا میتونیم تلویحاً ببینیم این موضوع رو، اما از 2015 به این ور ما شاهد این هستیم که خب یه تغییر رویه آشکاری رو میبینیم، به نحوی که آقای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در ایالات متحده آمریکا به نوعی در مصاحبه که انجام میده فلسطینی ها رو گوشه رینگ میبره و اونها رو نقد میکنه و عنوان میکنه که فلسطینی ها هستن که این حواشی رو دارن به وجود میارن. 2015 تا اینجا چه اتفاقی افتاده که ما شاهد این تغییر رویه آشکار هستیم که اون روابط پنهانی به سمت عادی سازی و نهایتاً هم به سمت علنی سازی داره حرکت میکنه؟
من میخوام اگه اجازه بدید اینجا تصحیح بکنم صحبت ها فرمایش جناب عالی رو. من توی دولت ها این نگاه رو نمیبینم که فلسطین جایگاهی داشته در دستور کار.
شما میفهمید اصلا جایگاه نداشته کنم.
دلیل دارم، چون که ببینید بنا این نبود اساساً. ببین مأموریت سعودی ها این بود که پایگاه یهود رو در فلسطین ایجاد بکنن، نه الان، از همون ابتدای آغاز جنگ جهانی اول که عرض کردم همدست شدن با انگلیسی ها علیه امپراتوری عثمانی. در طول تاریخ تا همین الان هم این نقش رو داشتن ایفا میکردن. منتها اون چه که باعث شده الان شما ببینید که سعودی ها شمشیر رو کاملا از رو بستن و دیگه علیه اسرائیل حرفی نمیزن بلکه دقیقا علیه فلسطینی ها حرف میزنن، برمیگرده به خطری که وجود، یعنی موجودیت اینها رو تهدید میکنه و الان دقیقا اومدن به سمت همون کسی که این سیاست ها رو در واقع براشون دیکته میکرد. الان به نوعی این رفتار سعودی ها خدمتون عرض کنم که میشه گفت که پناه بردن به خود مرگ از ترس مرگ، یعنی به جایی رسیدن که به خود مرگ پناه بردن. اسرائیل برای سعودی ها قاعدتا اونجوری که شما فرمودید باید مرگ میشد، یعنی دشمن اصلی میشد، ولی این اتفاق نیفتاد. ببینید نقش بسیار زیرکانه و هوشمندانه سعودی ها داشتن. من اینجا نگفتم در واقع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وقتی که ما شاهد این هستیم که ایدئولوژی اسلامی والد بحث رویارویی فلسطینی ها با اشغالگران صهیونیستی میشه و دستاورد به دست میارن با این اتفاق، یعنی انتفاضه رخ میده در فلسطین، مردم فلسطین قیام میکنن در همون جغرافیای فلسطین، نه یکی بلکه دوتا، در سال 2002 هم 2000 هم یه انتفاضه دومی اتفاق میفته. این دوتا انتفاضه
سپتامبر 2000،
بله سپتامبر 2000، این دو انتفاضه موجودیت رژیم صهیونیستی رو واقعا به خطر انداخت. از همون انتفاضه اول سعودی‌ها دست به کار شدن، یعنی مجبور شدن، یعنی اینجوری بگم انتفاضه اول دنیا رو، کشورهای غربی رو وادار کرد که هویتی رو به نام هویت فلسطینی به رسمیت بشناسن. تا اون موقع فلسطینی ها رو عددی حساب نمی کردن در درون به اصطلاح سرزمین خودشون. فلسطینی ها از دید افکار عمومی غرب یک اقلیتی در خاک به اصطلاح اسرائیل بودند که هر از چنگایی در چهارراه‌های مختلف سنگ پرداب می‌کنند به سمت اسرائیلیا برای به دست آوردن یه تیکه نان. این تصویری بود که غرب تا اون زمان از فلسطین
بعد داشت. از انتفاضه اولی که اسلو امضا میشه،
بعد از چرا این سواله، قرار نبود که اصلا فلسطین قرار نبود تو جغرافیای فلسطین، تو جغرافیای تو اطلس جهانی شکل بگیره. اگر انتفاضه اول شکل نمی گرفت، اگر اون اتفاقا، اون قیام های مردمی، عرض کردم امام توده مردم خطاب کرد، منتظر دولت ها نبود، چون دولت ها کارشونو کرده بودن دیگه نمیتونستن، از یه طرف هم وابسته شده بودن به کشورهای غربی. بنابراین اینجاست که سعودی ها دست به کار میشن. وقتی که دیدن اون چه که بافته بودن، اون چیزی که در واقع طراحی کرده بودن با غرب برای رژیم صهیونیستی که یک کشور مستقلی اونجا دارای امنیت و همه کشورهای عربی هم باید اینو به رسمیت میشناختن، وقتی دیدن که این به خطر افتاده، از ناحیه انقلاب اسلامی ایران رفتن به سمت ارائه راهکارهای صلح که طرح صلح عربی در واقع سعودی ها معروف ترینش که البته بله اون البته تکمیلیش بود در سال 1980 هم تو دهه 80 هم اینا یه طرحی دادن که اون طرح امیر عبدالله تکمیل شدهش بود. اونا میگفتن که ما زمین های 2002 تو بیروت بوده، بله تصویب هم کرده بودن، آماده بودن برای اینکه به اصطلاح برن وارد مذاکره با اسرائیل بشن و این کشور رو، این رژیم رو در واقع به رسمیت بشناسن و صلح هم کامل و در واقع فراگیر باشه با رژیم صهیونیستی. خب ما میبینیم که انتفاضه دوم وقتی که شکل میگیره این طرح سعودی ها رو هم در واقع به کنار میزنه، اساسا از حیز انتفاع خارج میکنه. بعد میبینیم سراسیمه کشورهای غربی میان حالا راهکار صلح میدن. چرا؟ چون انتفاضه رو خاموش کنن، چون این انتفاضه خطر بسیار بزرگی برای موجودیت و بقای رژیم صهیونیستی بود. و خب این همه سال جنگیده بود اسرائیل و امریکایی ها، کشورهای مثل انگلیس، فرانسه، آلمان بهشون کمک کرده بودن تا تونسته بودن عرب ها رو در واقع ساکت کنن. حالا میدیدن که داخل مرزهای فلسطین یک قیام ایجاد شده که دیگه پایه‌های رژیم صهیونیستی رو هم سست داره میکنه، ولذا همه اینها در واقع دست به دست هم دادن که اگه شما میبینید در واقع یک مرحله ای رو اینها طی کردن که معروف شد از همون کمپ دیوید معروف شد به مرحله صلح صد. یعنی مردم آگاه شده بودن ولی دولت‌ها چون پیمان داشتن جرأت نمی‌کردن که روابطشون رو با اسرائیل گرم بکنن. تو این مدت دائم اینها در واقع صلح سرد رو داشتن، نه یه صلح گرمی. پیمانی بسته بودن، غالبا باید سفیر میدادن، میرفتن، توریست میرفت، توریست میامد و کارهای دیگه مثل کشورهای عادی، ولی این اتفاق نیفتاد چون مردم نمیذاشتن. اما از سال 2015 که مورد سوال شما هم بود، اتفاقات بزرگی افتاده. ما منطقه رو با توجه به اتفاقاتی که در سوریه و عراق افتاد به سمت این میبینیم که فلسطینی ها بیش از هر زمان دیگه‌ای به اون رویای آزادسازی سرزمین خودشون نزدیک شدن. اینجاست که دیگه میبینین نقاب ها افتاده و آقای بن سلمان میاد که انتحار بکنه عربستان رو، یعنی کاملا عربستان و سعودی رو در اختیار رژیم صهیونیستی بذاره و حتی واهمه هم نداشته باشه. دلیلش عرض کردم خدمت شما، برای اینکه حیات خود پادشاهی سعودی هم مثل صهیونیست ها با خطر جدی مواجه شد.
بله، خیلی ممنون. همکارانم مجدد اشاره میکنن که یه فاصله کوتاهی بگیریم و بعد مجددا در خدمت شما و شنوندگان محترم هستیم.
در خدمتتون هستم. خوش بود.
خب شنوندگان عزیز، من همونطور که عرض کردم خدمت شما، در خدمت جناب آقای مهدی شکیبایی هستیم. ایشون تا به حال مراحل مربوط به روابط کشورهای عربی و سیاست کشورهای عربی با مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی رو بهش اشاره کردن، اینکه چرا این سیاست دچار دگرگونی شده، الان در چه وضعیتی هست. اینها موضوعات مهمی بود که خب انصافا هم ایشون به مسائل راهبردی اشاره کردن که خیلی مسائل حائز اهمیت و مهمی بوده. آقای شکیبایی، سوال دیگه‌ای که مطرحه اینه که به هر حال شما مستظر هستید، بنده هم عرض کردم خدمت شما که به معامله قرن رسیدیم، معامله قرنی که آقای ترامپ در سایه حمایت برخی از کشورهای عربی در واقع اون رو از اون رونمایی کرده. به طور کلی مختصر میخوام بفرمایید که معامله قرن چه تأثیری بر روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی میذاره؟
ببینید، من معامله قرن یه فریب میدونم. کاری ندارم که این حالا به سرانجام میرسه یا نمیرسه. میخوام یک نکته رو بگم، باز این هم مسئله تاریخی است. اول بگم که چه شد که ما به معامله قرن رسیدیم، بعد عرض میکنم که چه تأثیری میتونه بر روابط کشور عربی بذاره. ببینید، ما از زمانی که بیشتر اتفاقات در مورد فلسطین هم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افتاد، اینو باید حتما در نکات تحلیلیمون بهش اشاره بکنیم و اینو لحاظ بکنیم. از زمانی که انقلاب اسلامی در ایران پیروز شده و بلافاصله این فلسطینی ها از این نهضت انقلابی ایران در واقع الگو گرفتن در داخل فلسطین علیه رژیم صهیونیستی و خودش رو در قامت انتفاضه های اول و دوم، عملیات های شهادت طلبانه و اتفاقات دیگه نشون داده، ما سر و کله انواع و اقسام طرح‌های صلح رو در واقع می‌بینیم که از سوی چه کشورهای عربی همسو با غرب و چه خود کشورهای عربی ارائه میشه برای اینکه جلوی این حرکت روبه رشد انتفاضه و حرکت مردمی و قیام مردمی فلسطینی ها گرفته بشه. که شاید مهمترین در واقع طرحی که حتی کمیته چهارجانبه صلح شامل امریکا، سازمان ملل، اتحاد اروپا و روسها در واقع هم مورد تایید این طرح هم هستن، طرح ایجاد دو کشور در خاک فلسطین هست. ببینید این خودش هم یک پیروزی هست برای فلسطینی ها. اینو فلسطینی ها نباید یادشون بره. در سال 1978 که کمپ دیوید، یعنی قرارداد کمپ دیوید میان مصر و اسرائیل بسته شد، از نظر غرب فلسطین تمام شده بود. ما یک کشوری داشتیم به نام اسرائیل که قرار بود حالا جشنشم بگیرن و یه بخشی از فلسطین در کرانه باختری به اردنی ها داده بشه و نوار غزه هم به مصری ها داده بشه. بقیه اون سرزمین تاریخی فلسطین قرار بود بر اساس اون قرارداد بره به دست اسرائیلی ها. ببین در خصوص معامله قرن و در واقع تأثیری که میتونه بر روابط کشور عربی با موضوع فلسطین بذاره، یه نکته رو باید حتما اشاره بکنیم. معامله قرن در واقع در پاسخ به طرحی اومد که جمهوری اسلامی ایران اونو مطرح کرد و اونم برگزاری همه پرسی بود. تا زمانی که در واقع آقای ترامپ سر کار بیاد و این معامله قرن رو مطرح بکنه، دو تا تر در خصوص مسئله فلسطین در واقع ایفای نقش میکرد، فعال بود. یکی طرح دو دولتی بود که اروپایی ها اونو مطرح میکردن و خود دولت های قبل از آقای ترامپ هم اون رو تاییدش میکردن، چون انتفاضه دیگه به جایی رسونده بود اینها رو که مجبور بودن هویتی رو به نام دولت مستقل فلسطینی رو بپذیرن و لذا در سایه همون فشارهایی که انتفاضه آورد به رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی، اونها اومدن طرح دو دولتی رو مطرح کردن. طرح دو دولتی یعنی که دو تا کشور در سرزمین تاریخی فلسطین در واقع ایجاد بشه. خب تلاش‌های زیادی هم داشتن می‌کردن که این طرح به سرانجام برسه. در کنار این طرح عرض کردم یه طرح هم جمهوری اسلامی ایران داشت، در کنار حمایت که از مقاومت ملت فلسطین و جهاد ملت فلسطین می‌کرد علیه رژیم صهیونیستی، یه راهکار سیاسی رو هم مطرح کرد که اخیراً هم این راهکار سیاسی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به ثبت رسیده و سند شده و به عنوان طرح جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل عادلانه مسئله فلسطین اونجا به ثبت رسید.
چی بوده این طرح؟
طرح راهکار همه پرسی، برگزاری همه پرسی در فلسطین با حضور فلسطینی های بومی، فلسطینی های اصیل، فلسطینی هایی که هم از یهودی، مسیحی و مسلمان که ریشهشون به قبل از سال 1917 برمیگرده. اینها بیان با نظارت سازمان ملل و همه سازمان های بین المللی یک صندوقی گذاشته بشه در فلسطین، بیان بتونن نظام آینده سیاسی فلسطین رو در واقع تعیین بکنن. هرچه که برایند این صندوق بود، همه کشورهای دنیا از جمله جمهوری اسلامی ایران هم بهش تمکین بکنه. این طرح جمهوری اسلامی ایران هست که منطبق با استانداردهای بین‌المللی است و اساسا غربی ها هم دائما با همین چماق انتخابات و همه پرسی دیدی دیگه به کشورهای اسلامی حمله میکنن. این طرح الان جمهوری اسلامی ایران پیش روی در واقع غربی ها قرار داده که یه طرح عادلانه ای هم هست. هرچی هم از این صندوق در بیاد، به هر حال همه کشورهای عضو سازمان ملل باید بهش تمکین بکنه. خب یه اتفاقات هم در منطقه ما دیدیم. پیروزی محور مقاومت در سوریه و عراق هست که قدرت توانش اجرایی این طرح جمهوری اسلامی ایران رو به حقیقت داشت نزدیک میکرد. ما در این شرایط میبینیم که آقای ترامپ میاد سر کار و یه طرحی رو ارائه میکنه که
کاملا نژاد پرستانه است.
علاوه بر نژاد پرستانه، با همه قوانین خود امریکا هم در واقع مغایره و هیچ سنخیتی با قوانین تایید شده تو کنگره امریکا هم نداره، کما اینکه با قوانین بین المللی هم مغایرت داره. این طرح در واقع اومده که به در واقع میشه گفت که به عبارت دیگه طرح جمهوری اسلامی ایران رو که نزدیک به تحقق شده رو هوا بکنه. این نکته مهمیه. طبیعی هست با توجه به روابطی که میان امریکا و کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، امارات و بحرین وجود داره، این تأثیر خودش رو بر روابط کشورهای عربی بر مسئله فلسطین خواهد گذاشت و به خاطر همین هست که آقای بن سلمان عتاب میکنه به فلسطینی ها و اونها رو در واقع تهدید میکنه که طرح آقای ترامپ رو بپذیرن، نه طرح جمهوری اسلامی ایران رو و نه طرح دو دولتی رو. در واقع میخوام بگم که یک با این طرحی که ترامپ آورده به سمت این داره که میره که یک بلوکبندی جدیدی رو در بین کشورهای عربی ایجاد بکنه که این کشورهای عربی که الان خوشبختانه باید بگیم که حمایت دیگه کشورهای غربی رو هم ندارن، به سمت جمهوری اسلامی ایران و طرح جمهوری اسلامی ایران گرایش و شیب پیدا نکنن که مبادا طرح جمهوری اسلامی ایران در واقع تحقق پیدا بکنه.
خیلی ممنون. من خیلی دوست داشتم که بیشتر در خدمتتون باشیم. مطالب شما باقی مونده، سوال ما هم باقی مونده، اما خب دوستان اشاره میکنن که وقت برنامه تمام شده. خیلی ممنونم که تشریف آوردید در برنامه به صورت حضوری در ماه مبارک رمضان. از شما سپاسگزارم و از شما شنوندگان محترم هم که توجه کردید به این برنامه سپاسگزارم و همه شما عزیزان رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم. بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم برای شما مؤمنان روزه‌دار. و اما در آستانه روز جهانی قدس به سر میبریم، انشاءالله که شاهد حضور با شکوه آحاد مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرهایی که میتونن در راهپیمایی حضور پیدا بکنن باشیم، البته با توجه به پروتکل‌های بهداشتی. اعلام حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس انشاءالله در ساعات آینده و خدمت شما شنوندگان عزیز اعلام خواهد شد. با ما همراه باشید با برنامه‌های رادیو گفتگو. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن 27-86-10-35 در اختیار شماست.
روز قدس را باید مسلمان ها زنده نگه دارند. من کرارم راجع به طمع‌های اسرائیل تنبه دادم که اسرائیل اینطور نیست که اکتفا کند به اون زمین‌هایی که غصب کرده است. حالا دیدید که پایتخت خودش را در قدس قرار داده است و تمام این چیزهایی که از آمریکا و از طرفدارای حقوق بشر رو از این محافل و مجالسی که در خارج هست، اینها تمام یک شعرهای غیر موزون است. اینها همه دستشون توی همه است و برای چاپیدن ما مسلمین و کسانی که در آسیا، در افریقا، در اینجا هستند، ملت ها باید خودشون راجع به این مسائل قیام کنند، برای اینکه دولت ها هم غالبا الا کمی اگر باشد، اونها هم دستشون با همون ابرقدرت ها تو هم هست و لحاظه میبینید که اینطور جنایاتی که از امریکا واقع میشد، مسلمان ها یعنی دولت های اسلامی هیچ از خودشون یه گرایشی نشان نمیدند. گاهی هم اگر یکیشون یه چیزی بگه، یه حرفی است، بیش از یک حرف نیست. خداوند ان شاء الله ما را موفق کند به این که یک روزی بریم و در قدس نماز بخوانیم و مسلمان ها امیدوارم که روز قدس را بزرگ بشمارند و در همه ممالک اسلامی در روز قدس، در روز جمعه آخر ماه مبارک تظاهر کنند، مجالس داشته باشند، محافل داشته باشند، مسجد داشته باشند، در مساجد فریاد بزنند. وقتی 1 میلیارد جمعیت فریاد کرد، اسرائیل نمیتوند، از همون فریادش میترسد. اگر همه مسلمینی که در دنیا هستن، الان هستن که قریب 1 میلیارد هستن، اگر در روز قدس همه بیرون بیان از خانه فریاد بکنن مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل، همین قول برای اونا مرگ میارد. جمعیتشون 1 میلیارد، ذخایرشون این همه زیاد که همه دولت ها محتاج به ذخایر شما هستن، معذلک شما را وادار میکنن با هم مختلف باشید، اختلاف کنید و ذخایرتون را ما ببریم و هیچ کدوم صحبت نکنید. خوب است یک مقدار ملت های غیر ایران از ایران سرمشق بگیرند و از این ملت نجیب عزیز ما خداوند همه تون را توفیق بدهد و همه مسلمین را توفیق بدهد که با هم ید واحده بشن. اگر چنانچه مسلمین ادراک بکنن که ما از خدا هستیم و برای خدا باید باشیم، دیگه آسیب نمیبینن، دیگه اسرائیل قدمش را باز پیش نمیارد.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 22 از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در این لحظه برنامه انعکاس به صورت زنده و